بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. خب، بحث ما در ارتباط با مسئله مجاز و ارتباط در واقع عنوان مجاز و تأثیری که این ادراک مجازی به اصطلاح در مقابل ادراک حقیقی و ادراک غلط و غیر واقعی داره و حیث معرفت شناسانه، حیث اصولی و حیث در واقع استنباطی که ما در تولید در واقع ادراک مجازی داشتیم بود. در این رابطه عرض کردیم که علامه بزرگوار مرحوم آیت الله طباطبایی رضوان الله تعالی علیه مطالب بسیار ارزشمندی رو ارائه فرمودن و بخشی از این مطالب هم گفته شد که حالا میخواستیم امروز مسئله خلاصه سیر تاریخی اون رو بررسی کنیم و بعد هم یه نتایجی از این سیر تاریخی بگیریم. علامه رضوان الله تعالی علیه خلاصه نتیجه گرفتن که ما در واقع سه جور ادراک داریم. تعبیر بسیار بسیار زیبایی داشتن. فرمودن که ما سه جور ادراک داریم. یک ادراک رو ما میگیم غلط و دروغ، خلاصه غلط و دروغی که همه او را غلط و دروغ می دانند، ولی یک نوع غلط و دروغ شاعرانه داریم که فرق غلط و دروغی که همه او را غلط و دروغ می دانند با غلط و دروغ شاعرانه این است که غلط و دروغی که همه او را غلط می دانند اثر حقیقی نداره. البته ممکنه کسی ندونه دروغه، تا وقتی که بدون دروغه خب دروغ نیست به اعتبار واقع آثار برد، اما فرض بر اینه که میخوایم وقتی دونستیم دروغه خب ترتیب اثر نمیدیم. ولی بر غلط و دروغ شاعرانه با علم به این که ما میدانیم این واقعیت نداره آثار حقیقی بار میکنیم. هنر بسیار زیبای آقای طباطبایی همینه. لذا کسی اشکال نکنه که خب بله، بعضی افراد در مقابل دروغ هم واکنش نشون میدن. بله، در مقابل دروغی واکنش نشون میدن که ندونن دروغه، اون در واقع واکنش در مقابل واقعه، چون قطعشون به اصطلاح قطع خطاییه، خطاً فکر میکنن این واقعیت داره ترتیب اثر میدن. اما فرض کلام الان در جاییست که من میدونم یه چیز دروغه، خب ترتیب اثر نمیدم. اما اگر خلاصه من دونستم که این واقعیت نداره، اما واقعیت نداره ولی دروغ شاعرانه است، ترتیب اثر میدم. توضیح دادیم دیگه، خلاصه اینطور تو اصطلاحات استعاره ها و تو معانی مجازی این خیلی اتفاق میفته که عرض کردیم. پس غلط و دروغ شاعرانه آثار حقیقی واقعی دارد. چرا؟ زیرا تهییج احساسات درونی میکنه و آثار خارجی مترتب بر احساسات درونی را به دنبال خود می آورد. بله، همینطور خیلی پیروزی ها نتیجه بعضی از خطابه های آتشینه، بعضی از خلاصه استعارهای عجیبه که بالاخره در تاریخ زیاد بوده. نکته ای که از دای طباطبایی اینجا خیلی قشنگ ازش استفاده میکنن اینه که اشاره هم کردیم که خب اون در واقع دروغ های شاعرانه، غلط های شاعرانه، خب تهییج میکنن احساسات رو و آثارشون تا زمانی باقیه که خلاصه اون احساسات ویژه وجود داره. وقتی احساسات ویژه از بین میره آثارشون هم از بین میره. بعد میفرمان بنابراین ما نتیجه میگیریم که ادراکات ما همیشه یک مصداق در واقع واقعی دارند، ولی دروغ‌های شاعرانه مصداقشون مصداق وهمیه، تخیلیه. خب وقتی من لفظ شیر رو به کار میبرم، شیری که حقیقیه مصداق واقعی داره، شیری که در یک تخیل و استعاره به کار میره مصداق وهمی داره. یعنی من در واهمه خودم از زید رو کردم مصداق شیر، وجود مقدس امیر المؤمنین رو کردم مصداق شیر، اشکال نداره. بعدم نکته زیباتری دارن که بله، اما اون ادراکی که دروغ حقیقیه چون مصداق نداره دیگه تخیلم توش مطرح نیست، و این حیث بسیار حیثای ارزشمند معرفت شناسان هست که الان جایی تفصیل نداره، اما ذهن باید اینا رو بشناسه. لذا میگن از این بیان گذشته نتیجه گرفته میشود این معانی وهمیه در ظرف توهم مطابق دارن، اگرچه در ظرف خارج مطابق ندارن. یعنی در ظرف تخیل و توهم مثلا انسان مصداق شیر یا ماه است، ماه سوی آسمان آید همی، همین استعاره قشنگ رودکی. اگرچه در ظرف خارج چنین نیست، یعنی در پندار حد شیر یا ماه به انسان داده می شود، چون همطور که عرض کردم این یعنی اعطا حد شی بشه، و این اعطا یک اعطا تخیلی و توهمیه، آثار هم داره، آثار حقیقی هم داره، مصداقش هم تخیلیه، مصداقش هم توهمیه. بعدم میگن شماره نتیجه شماره دو اینه که این مصادیق تازه دارای این که دارای این حدودن، این مصداقای تازه آثارشون تا وقتی است که این دوایی وجود داره. لذا اگر کسی داییش عوض شد، همین زیدی رو که ما خلاصه شیر تعبیرش کردیم ممکنه موش تعبیرش کنه، تحقیرش کنه. نه شیر بودن زید نه موش بودن زید هیچ کدوم مصداق واقعی نداره، مصداقش مصداق وهمی و تخیلیه با دائی در واقع اون مجازگویی، یعنی اعطا حد شی بشه. اگر خیلی خوشم بیاد ازش خلاصه اینطوری بالا میبرمش، اگر ناراحت باشم ازش پایین میارمش. خلاصه این تعبیر تعبیر بسیار بسیار زیبایی است که خلاصه به کار میبرن ایشون، ولذان معروفه که مثلا فردوسی سلطان محمود وقتی که میخواست تکریمش کنه خیلی بالاش برد، وقتی بعد مورد بیمهری قرار گرفت خیلی تحقیرش کرد. که حالا چون فرصت دیگه نیست ملاحظه بکنید اون جملات بسیار زیبایی رو که مرحوم آقای مطهری در شرح و تفسیر این فرمایشات آقای طباطبایی عمده اینه، این مکانیزم مجازه، یک مصداق توهمی و تخیلی برای تحقق یک دائی، دائی که عوض میشه مصداق تخیلی عوض میشه، مصداق توهمی عوض میشه، ولی هم مصداق تخیلی دائی شیر بودن آثار خودش رو داره، هم مصداق تخیلی موش بودن آثار خودش رو داره. تحییج کرده احساسات رو و آثار واقعی بر این احساسات بار میشه. نکته سوم برم ایشون قشنگ میگن که هر یک از این معانی وهمی روی حقیقتی استوار است. بله، اگر اون مصداق حقیقی وجود نداشته باشه اون مصداق تخیلی اثر خودشو نمیذاره، یعنی هر حد وهمی را که به مصداقی میدهیم مصداق دیگر واقعی نیز دارد که از آنجا گرفته شده است. اگر حد شیر رو میدیم شیر واقعی داریم. نکته چهارم که نتیجه میگیرن این معانی وهمی در این حال که غیر واقعی هستند آثار واقعی دارند. بنابراین این خیلی مهمه، اگر یکی از معانی وهمی فرض کردیم که اثر واقعی نداشته باشه، معلومه که مصداق واقعی نداشته، ازا نتونسته تهییج کنه. او از نوع ادراک های غلط بوده، غلط دروغ واقعی. خیلی قشنگ نتیجه میگیرن. لذا ایشون میگه اگر ما در نظر گرفتیم که یک خلاصه مجازی داریم که مصداق واقعی نداره، شما بدانید این مجازه نمیتونه تهییج کنه، تحریک کنه. این معانی وهمی در این حال که غیر واقعی هستن، آثار واقعی دارن. پس میتوان گفت اگر یکی از این معانی وهمیه را فرض کنیم که اثر خارجی مناسب با اسباب و عوامل وجود خود را نداشته باشد، از نوع این معانی نبوده و غلط حقیقی یا دروغ حقیقی خواهد بود. خیلی تعبیر، تعبیر زیباییه که در عالم مجاز لقویت و بی اثری راه باطل شدنه. نمیشه من مصداق تخیلی و وهمی درست کنم اما اثر نداشته باشه. اگر اثر نداشته باشه مصداق تخیلی نیست. حد شیء واقعی اینجا نیامده سر این مصداق تخیلی، بلا حد شیء واقعی آثار خودشو داره. لذا نتیجه خیلی قشنگی میگیرن که فضای مجازی و معنای مجازی که حالا ما بعداً میخوایم از این استفاده کنیم هیچگاه لغو نخواهد بود. هیچگاه لغو نخواهد بود. بلا اصلا مجاز نمیشه. مجاز اعطاء حد چیزی به چیزیه، با چیزی باشه تا حدشو به این بدیم. اون چیز در ظرف وقاع و واقع آثار خودشو داره. وقتی اعطا میکنیم حدشو به یه چیز دیگه، اون تحریک و تهییج اتفاق میفته، چون واقعیتی وجود داشته. اگر نه مجاز نخواهد بود. این عمل فکری را طبق نتایج گذشته میتوان نتیجه پنجم میگیرن تحدید کرده و گفت عمل نامبرده این است که این برای ما خیلی موضوعیت داره. همه رو گفتیم برای اینکه این نتیجه را تا حالا بعد به سیر تاریخیش برسیم. این عمل فکری را طبق نتایج گذشته میتوان تحدید کرده و گفت عمل نامبرده این است که با عوامل احساسی حد چیزی را به چیز دیگر بدهیم به منظور ترتیب آثاری که ارتباط با عوامل احساسی خود داره. من دنبال تهییج احساساتم و میخوام آثاری رو که با تهییج احساسات میخوام بهش برسم بار کنم. اگر بخوام آثار رو که با تهییج احساسات میخوام بار کنم بهش برسم، باید این اعطاء حد یک شیء واقعی به شیء دیگری، درست کردن مصداق تخیلی و وهمی برای معنای واقعی رو داشته باشه. این مکانیزم این مسئله است. تا حالا بعد انشاءالله فرماشات آقای طباطبایی رو بررسی کنیم ببینیم. بعدم حالا نتایج دیگری میگیرن که حالا دیگه اونا دیگه خیلی خلاصه محل بحث ما نیستن. ایشون میگن به همین دلیل ادراکات اعتباری رابطه تولیدی ندارن، نمیشه تو باب برهان ازشون استفاده کرد. چرا؟ چون مصادیقشون وهمی و غیر واقعی هست که دیگه حالا محل بحث ما نیستن. بحثای معرفت شناسی و بحثای بسیار ارزشمند دیگری هست. همین پنج نکته اصلی که محل فرمایش ارزشمند هست آقای طباطبایی بودن در تبیین ادراک اعتباری و مجاز، یعنی اعطاء حد چیزی به چیزی یا درست کردن یک مصداق تخیلی برای یه شیئی که مصداق واقعی داره، تخیل درست بشه. من مصداق تخیلی درست کنم برای چیزی که واقعیت داره. و همین مکانیزم ارزشمندی که ایشون کار کرده. این تقریبا حصیله بحثی بود که ما گفتیم که میشه موجود را تقسیم کرد به موجود حقیقی و موجود مجازی. خب اون این بحث موجوده دیگه که وصف ادراکات ماست، مصداق‌های واقعی و مصداق‌های وهمی و تخیلی. کاری به وجود ندارم، وجود رو قبلا بحث کردم. اگر این در واقع سازمان درست بشه که گفتیم آثار متعددی داره، منتها یک نگاه تاریخی به این بحث لازمه که این نگاه تاریخی دو کار میخواد برای ما بکنه. اولا خود این مجاز رو یه مقدار تقویت کنه و تحلیل کنه، ثانیا ما رو تو فضای حکمرانی قرار بده و رابطه این در واقع مجاز رو با حیث حکمرانی و دستگاه حکمرانی بگه که موضوع اصلی بحث ماست. هم خود مجاز رو این بحث تاریخی که میخوام عرض کنم تقویت میکنه، هم رابطهشو با مسئله حکمرانی که موضوع بحث ماست و ما میخوایم فقه فضای فقه حکمرانی فضای مجازی بگیم رو روشن‌تر میکنه. این سیر تاریخی یه بحثی است که به وجود اومده و تلامذه ارزشمند علامه طباطبایی و حضرت امام، حالا حضرت امام در بیشتر بحث‌های اصولیشون این مسئله اعطاء حد شی به شی و مجاز رو رسیدگی کردن، علامه طباطبایی بیشتر در همین بحث‌های فلسفیشون. تلامذه این دو حکیم مفسر فقیه بزرگوار، عمدتاً استاد شهید مرحوم آقای مطهری، اساتید بزرگوار ما آیت الله فاضل، آیت الله جوادی دام ظله، آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه، اینا کار کردن رو این فضا. از کردم حالا بعضیا در حیث فلسفی، بعضیا در حیث اصولی. اینا یه بحثی دارن از حیث تاریخی مسئله که خب علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه وقتی خواسته مکانیزم در واقع مجاز را بحث کنه و در همین حدی که الان ملاحظه کردید مصداق تخیلی و وهمی را از مصداق حقیقی جدا کنه و حقیق به صلاح به قول خودشون دروغ شاعرانه را با حقیقت رابطشو بگه، دروغ شاعرانه را با دروغ حقیقی مقایسه کنه، بعضی از این شاگردان علامه معتقدن که ایشون متاسفانه مسئله مجاز را از سابقه تفکر فلسفی آغاز نکرده، لذا بعضی نتائج در فرمایشات علامه قائلن که اینا معتقدن این مشکلاتی به وجود میاره. و البته اگر با اون حیث تاریخی نگاه میکرد رابطه این مجاز با اون حکمرانی روشن‌تر میشد. حالا ملاحظه میکنید میبینید یکی از این در واقع حکیمان بزرگوار مرحوم عرض کردم آقای مطهریه. مرحوم آقای مطهری در این بحث‌های بسیار ارزشمندشون که خلاصه تحت عنوان درس‌های نقدی بر مارکسیسم از ایشون چاپ شده، در یه بخشی خلاصه که حالا بعد انشالله اون حیث خاصه های طباطباییشو بیشتر عرض میکنن، در یه بخش یه جمله ای دارن که این بحث بدون شک یک ابتکار خیلی خیلی با ارزش است. نقصش فقط این است که این یک مطلبی بوده که ایشان یعنی علامه شخصا به آن رسیده اند و بعد هم فکر کردن و در آن پیش رفته اند، ولی آن را با کلمات قدمای خودمان مربوط نکرده اند که معلوم شود ریشه این حرف در کلمات امثال شیخ در مورد عقل عملی و عقل نظری چیست. اگر از حرفای آنها شروع می کردن و بعد پیوند می دادن با حرف خودشان بهتر بود. و علت این که از کلمات فلاسفه قدیم این مبحث قطع شده این است که ایشان از علم اصول به این مطلب رسیدن، نه از فلسفه، یعنی به تعبیر امروزی و تعبیر زیبای آقا فقه اکبرش از فقه اکبر شروع نشده، تو فقه اوسط متولد شده، تو دستگاه استنباط اصولی، اونجا مجاز مطرح شده، اتا حد شی به شی مطرح شده. اینطوری میخواستن برن از کتاب و سنت استنباط کنن، سازمان استنباطی کتاب و سنت از اونجا، نه از فلسفه. و اولین الهام بخش ایشان هم حرفهای مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی بوده است در باب اعتباریات که ایشان دنبالش را گرفتن و رفتن تا اینجا، لذا آن را با حرفهای فلاسفه ارتباط ندادن. بعد مرحوم متعالی میگن به همین دلیل حرفی که ایشان علامه در باب قدرت ذهن بر اعتبار و انشا و فرض دارن، ذهن میتونه مستاق فرضی درست کنه، میتونه فضای مجازی درست کنه در مقابل فضای حقیقی، میتونه انشاء کنه، میتونه اعتبار کنه. بنابراین متعالی میفرمان که این حرفی که ایشون درباره اعتبار و انشاء فرض دارن، یعنی چنین فرضی که چیزی را مستاق چیزی دیگری قرار دهیم، همین چیز که الان بحث کردیم، مستاق تخیلی، مستاق وهمی به اصطلاح در مقابل مستاق حقیقی، با یک عنایتی نبی حساب، یه حرف بسیار خوبه ایشونه. حرف دیگری که ایشان دارد و خیلی حرف خوبی است، ولی تعمیمی که میدهند برای ما قابل قبول نیست، این است که میگویند که حالا اون تعمیمه را بحث میکنن که ما بعدن بحثش میکنیم. یعنی ببینید آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه میخوان بفرمان که خلاصه من اینجا یه مشکلی دارم با استادم علامه، و علامه مطلب دو تا مطلب بسیار خوبی دارن، و خلاصه این مطلب خوب دو تا مطلب بسیار با ارزش، یکی این که من مصداق تخیلی و مصداق وهمی رو به عنوان ادراک مجازی درست میکنم، و دو این که میخوام بگم این نوکار، یعنی قدرت ذهن بر ایجاد مصداق تخیلی و مصداق مجازی، فقط مال انسان نیست. تعمیم میخوام بدم، در مطلق حیوان وجود داره. مرمان میتونه میگن نه من اینو دیگه قبول ندارم. لذا در همین جاها دارن در میان حکمای ما آن کس که از همه بیشتر در این باره بحث کرده اند آقای طباطبایی هستن، در مقاله ششم اصول فلسفه. این را در قسمت اول ما پاورقی زده ایم و قسمت آخر را پاورقی نزده ایم، با حکم عجله‌ای که در کار بود، یک، و بعضی از قسمت‌های این بحث برای ما قابل قبول نبوده و نیست، و به هر حال یک بحث بسیار اساسی و در واقع عمیقی است، مقداری به درد فلسفه میخورد که اندیشه سازی ذهن را بیان میکند، یک مقدار بیشتری به درد علم اصول میخورد. ایشان آمده اند و اندیشه ها و فکرهای اعتباری و کیفیت پیدایش آنها را در آن مقاله مطرح کردن. بعدم شروع میکنن خلاصه از این رو گفتن که حالا بعدن من اون سیر تاریخی رو که میگم برای بیان رابطه این مجاز با حکمرانی، این تیکرم ایشالا بعدم برمیگردیم میخوانیم. پس توجه بفرمایید اینجا یه بحث خیلی جدی و اساسی درباره مکانیزم فضای مجازی و مجاز و درست کردن مصداق ادعایی، مصداق تخیلی، مصداق وهمی برای واقعیت خارجی، یه بحث جدی. حالا ببینیم از غرب شروع شده، که آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه تو اول همین بحثا دارن که این بحثا رو خلاصه موقعی که آقای طباطبایی شروع کرد ما مطلع نبودیم که این مسئله این طوره. البته خیلی هم قشنگ میگم، میگن ما اون موقعی هم که پاورقی زدیم خبر نداشتیم که تو غرب اینقدر بحثا عمیقه، ولی آقای طباطبایی قطعا از غرب نگرفته و خودش این کار رو شروع کرده. و خیلی قشنگ هم آقای مطهری میگن، میگن که خلاصه یک بحث جدیه که ما اون موقع هم که کار میکردیم با این در واقع مطمئنیم که مرحوم آقای طباطبایی کاری نداشت به خلاصه فلسفه غرب، خودش رسیده بود از طریق محقق کمپانی مرحوم آقای اصفهانی. بعد ایشون میخوان بگن نه اصلا این بحث مجاز و در واقع درست کردن مصداق ادعایی و مصداق تخیلی و وهمی برای واقعیت خارجی اصلا یه بحثی است که تو سابقه فلسفه اسلامی بوده. و ای کاش که خلاصه مرحوم آقای طباطبایی این کار رو خلاصه برمیگردوند به همون بحثی که ما در فلسفه اسلامی داریم. این یه بخش که حالا انشاءالله بعدا ممکنه برگردیم یه نکته دیگه شو که به درد حکمرانی ما میخوره بعدا تکمیل کنیم. یه مطلب دیگه ای که بعد ایشون خودشون آقای مطهری اشکال میگیرن، اول به استادشون که این کار رو از جهت تاریخی انجام نداده، ولی خودشون شروع میکنن یه کار خیلی خوب تاریخی روی این مجاز و فضای مجازی و درست کردن مصداق ادعایی و تخیلی برای واقعیت خارجی ارائه میکنن برای آقای مطهری رضوان الله تعالی. و در این جهت خدمت با سعادت شما عارضم یک کار ارزشمندی ارائه میکنن که حالا خوردیم به وقت اذان مغرب، ظاهرا اذان مغرب هم شده و اشاره میفرمایند اجازه بدید این عجله نکنیم، چون انصافا اینجا استعجال مخله. ما همه بحثمون مجاز، فضای مجازی و نسبتش با حیثیت حکمرانیه که میخوایم فقه اکبرش به اصطلاح تبیین بشه بر اساس مقدماتی که عرض کردم، تا انشالله بتونیم نتایج ارزشمندی انشالله بعدا در فقه اوسط و فقه اصغرش انشالله برش بار بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.